من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومستشهدين بين يديه. قال الله العظيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب، عرض ما در خصوص دومین حدیث از احادیث اربعین حضرت امام به فصل اخیرش رسید که وجود نورانی حضرت امام بحث اخلاص در عمل رو که نقطه مقابل ریا هست رو به عنوان جان عمل و سری از اسرار بزرگ بندگی ازش نام بردن. اخلاص انسان رو به مرز عبودیت میرساند و مرز عبودیت ولایت هستش، و تا انسان به مرز ولایت نرسه اعمالش هیچ کدوم قابلیت عرضه پیشگاه خدا رو نداره. اگر عمل رنگ و لعاب ولایی بهش آمد، این عمل قابل عرضه پیشگاه خداست، ولا تضمین نشده و بیمه نیست. چه بسا انسانهایی رو ما تو تاریخ میخوانیم که در یه مقطعی از عمرشون اینها موفق بودن و کارهای بسیار ارزشمندی انجام دادن، ولی که بعد از اون دچار سکت و لغزش و خلاصه انحراف شدن به یه شکلی که خسر الدنیا و الاخره شد. بایستی رنگ و لعاب ولایی بگیره عمل، و الا ما سوابق عجیبی تو زندگی جماعتی، ما انسانهای عظیمی رو تو تاریخ داشتیم که اینها لغزیدن، کم آوردن. شاید حالا این مطلب رو من مکرر گفته باشم، شما مکرر یا از من یا از کسای دیگه شنیده باشید. یه انسان‌های عظیمی مثل طلحه و زبیر، اینا آدمای کوچیکی نبودن. عمر سعد آدم کوچیکی نیست. شمر ابن ذی‌الجوشن آدم کوچیکی نیست. اینا آدم کوچیکی نبودن. طلحه کسی است که لقب طلحت الخیر در لکاب پیغمبر بهش داده میشه، یعنی مجموعه ای که خیرات همه از وجود او سرازیر میشه. زبیر یک کسی است که آنچنان قدر و قهار از حریم اسلام، از کیان دین دفاع میکنه که لقب سیف الاسلام بهش داده میشه. اون لقب من و تو نمیدیم، ما لقب پیغمبر خدا میده، یعنی شمشیر دین. دیگه بالاتر از این؟ عمر سعد یک کسی است که فرمانده لشکر امیرالمومنین تو جنگ صفینه. کمتر از این دیگه؟ یا همین شکلی بیایم جلوتر، ابو حنیفه یک کسی است که شاگرد امام صادق هست که آنقدر حضرت با او سر و کله زده، بالغ بر 100,000 کلام از کلمات نورانی امام صادق از حفظ داره، تمام قرآن رو حفظه، شأن نزول همه آیات رو میدونه، تعویلش رو میدونه، تنزیلش رو میدونه، ناسخ و منسوخش رو میشناسه، محکم و متشابهش رو تمیز میده از هم. کم آدمی نبوده. بجا به یه نقطه ای میرسه این ابو حنیفه که امام صادق علیه السلام قسم میخوره: والله ما ورثک الله من کتابهی حرف، هیچی از کتاب خدا عید تو نشد، حتی یه حرف. خب اینا چی شد یه دفعه این ریختی اوضاعشون به هم ریخت چپه کردن؟ این خمیرمایه ولایی تو حاشیه عمل آدم اگر به همراه انسان نباشد، ولایت هم که گفته میشه ولایت الله هست، وقت این ولایت الله تسری پیدا میکنه به ولایت النبی، بعد از ولایت النبی به ولایت الولی، بعد از ولایت الولی به ولایت اولاد ولی، بعد از ولایت اولاد ولی، این هم که تسری پیدا میکنه تو همه جریانات حیات جامعه اسلام، به ولایت فقیه هم میرسه، به پدر میرسه، به مادر میرسه، به معلم میرسه، به همسایه میرسه. مرز ولایت خیلی وسیعه. عملی رو که انسان برای خدا انجام میده، این عمل باید بوی و رنگ و لعاب ولایی داشته باشه. خداوند تبارک و تعالی، من دو تا آیه از قرآن براتون میخونم ببینید چقدر با هم متفاوته. میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم چی من الظلمات الی النور. این اول کار، کسی که آمد از ابزار شناخت درست استفاده کرد، فکر رو، عقل رو، اندیشه رو به کار بست، تو مسیر بندگی خدا راه افتاد، خداوند تبارک و تعالی سنتش این هست که ولی الذین آمنوا، خدا ولی اینها میشه. ولایت به واسطه عنایت خاص حضرت حق تو وجود اینها جلوه میکنه. به سمت نماز میان، به سمت روزه میان، به سمت عبادت و بندگی میان، به سمت خودسازی میان، به سمت صلاح میان، به سمت فلاح میان، به سمت رستگاری میان. این ابتدای راه. کارش هم این هست، این ولایت تو ابتدای راه، که یخرجهم من الظلمات چی؟ الی النور. از تاریکی ها میکنشون میارشون سمت نور. ولی اینجا که اومد باید با ولی ممزوج بشه، باید با ولی قاطی بشه، باید دیدش دید ولوی بشه، چشمش ولایی ببینه، کلامش و تکلمش تکلم ولوی بشه، ولایی تکلم کنه، اندیشهش اندیشه ولایی بشه. توی یه نقطه میرسه که قرآن میفرماید به این نتیجه میرسد و به این باور میرسد که میگوید لا مؤثر فی الوجود چی؟ الا. وقتی این شکلی شد، این آیه که خوندم شامل حالش میشه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اولیاء الهی میشه. اونجا خدا ولیش بود، اینجا این میشه ولی. یعنی ولایت مظهرش میشه عبد. ها؟ این که به امیرالمؤمنین ما میگیم ولی الله، چون تمام زندگی علی غرق در خدا شده، ظهور و بروز ولایت در دست علی است، در چشم علی است، در زبان علی است، در پای علی است، در منش علی است. بر همین به حضرت میگیم ولی الله، اشهد ان علیا ولی الله، ولی خداست. مگه اونجا نگفت خدا ولی است؟ الله ولی الذین آمنوا. بله، ابتدا هم ولایت از ناحیه خداست، ولی عبد بایستی به واسطه اخلاص در عمل ساخته شدن توی مرز و نقطه‌ای برسد که مظهر ولایت خدا بشه، ولی الله بشه. چه شکلی این معنا حاصل میشه تو بحث اخلاص؟ با این کیفیت، انسان سعی کنه، یک، بحث ریا رو بحث کردیم، تو بحث اخلاص اون هفته از فرمایشات امام جملاتی رو خدمتتون عرض کردم، این هفته میخوام بتونیم ایشالا بحث جمع بندیشو. یک، انسان سعی کنه تو زندگیش یه جوری با خودش کنار بیاد که رضای خدا غالب بر همه چی باشه. ببینیم خدا چی میخواد. این تعالف ها و ملاحظات و رو در وایسی ها و اینا رو آدم بشوره بذاره کنار. ببینیم خدا چی گفته. امر پیغمبرم همه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. اگر راست میگید واقعا شما خدا رو دوست میدارید، بایستی تو زندگیتون تابع باشید، تابع خدا باشید. مرز داره، تعبیری که مقام معظم رهبری روحی فدا داشتن فرمودن خط قرمز داره. ما باید یه خط قرمزی تو زندگیمون داشته باشیم. با هر کسی اجازه نداریم بگردیم، با هر کسی اجازه نداریم وصلت کنیم، تو هر محفل و مجلس حق نداریم بریم. باید یه خط قرمزی که ما داشته باشیم. یا علی مدد، امشب نگاه کنیم ببینیم این خط قرمز تو زندگی های ما ها هست یا نیست. چند نفر از ما خط قرمز تو زندگیمون داریم؟ اصلا خط داریم؟ اصلا میفهمیم حرفا یعنی چی؟ یعنی همینجوری حالا بالاخره سرگرمی. هرچه مایه داشته باشی دیگه از طلحه و زبیر بیشتر نمیشه. زبیر رو تو این کتاب اسطلقابه فی شرح احوال صحابه تو احوالاتش می‌نویسن شبه هایی که مسجد الحرام می آمد یا مسجد النبی، دو سه ساعت قبل از اذان صبح می آمد می افتاد به سجده. انقدر گریه می کرد که هنگام اذان صبح برای نماز که سر از خاک بر می داشت به پهنای صورتش جلوی صورتش رو زمین گل شده بود. بالاتر از این دیگه رنگ و لعاب ولایت زندگی آدم پیدا نکنه معلوم نیست چی میشه. حضرت پیغمبر هشدار داد بهش. تو یکی از جنگ‌ها بود، آمد حسابی جنگیده بود و سختم خسته شده بود. پیغمبر یه مقداری صحبت باش کرد، بعدم بشارت بهش داد که کسی که تو رو بکشه جهنمی است. این خیلی خوش به حالش شد. عجب، کسی منو بکشه جهنمی باشه، بس معلومه قطعا من بهشتیم. حضرت فرمود ولی حواست رو جمع کن، میبینم که روزی مقابل حق مسلم میایستی، اون روز مواظب باش دینه در دستت داره. گوه آقا حق مسلم کی زد رو شونه حضرت علی؟ لذا تو جمل وقتی آمدن معرکه رو داغش کردن، حضرت امیر فرستاد دنبال زبیر، گفت بری زبیر بگید بیاد. اومد گفت اون روز جنگ رو یادته؟ گفت آره. گفت یادته پیغمبر گفت هرکی تو رو بکشه میری جهنم؟ گفت آره. حالا برای خودش امتیازی بود دیگه، تو اون سپاه بود. یعنی اینایی که آمدن اینجا بخوان با زبیر به جنگن همشون جهنمی هست. حضرت فرمود دنبالش هم خاطرت هست؟ گفت آره اونم یادم. حضرت فرمود چی میخوای اینجا؟ گفت آقا هیچی. پراشو کشید رفت، هرچی هم خلاصه تشجیعش کردن، باش حرف زدن، بچه هاش باش حرف زدن، رفقاش باش حرف زدن، به هیچ که محل نگذاشت. قائله جمل رو رها کرد رفت، رفت تو بیابان. همطور که میرفت سر به بیابون گذاشته بود میرفت، نیومد سمت امیرالمومنین. زیر سایه درختی رفت استراحت کنه، یه محب نادون احمقی پیدا شد، اومد کشتش. تشکر. محبت هم باید حساب کتاب داشته باشه. محبت بی حساب کتاب که باشه، فرمایش پیغمبر عملی شد، اون مقابل علی هم نایستاد، ولیکن عاقبت امر هم او جهنمی شد هم او که او کشت. پس سعی کنیم تو زندگیمون این نکته رو و این مطلب رو پیوسته به دنبال شما باشیم که محور اقبال و ادبار ما خدا باشه. خیلی کار سختیه اینا، این حرف گفتنش راحته، سخت. آدم برای خدا بگه، برای خدا بشنوه، برای خدا معاشرت داشته باشه، برای خدا بره، برای خدا بیاد، برای خدا مهمونی بده، برای خدا مهمونی بره، کار سخت میشه. همش حواسش جمع باشه عصیان و معصیت خدا تو بساط زندگی آدم راه پیدا نکنه. این یک نکته. دومی رو که میفرمایند امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید خاصیت اخلاص تو زندگی انسان این هست که انسان مخلص کسی است که ظاهر و باطنش یکی میشه. همسویی ظاهر و باطن. ظاهر آدم همون پیامی رو داشته باشه که باطن آدم هست. باطن آدم همونی باشه که ظاهر آدم نشونی میده. مرحوم آیت الله عظما آقا مسیح تهرانی رو نقل میکنن، یه وقتی یه زن بدکاری تو خیابون بهش رسید و یه چند لحظه با صحبت کرد، میگن رفت آقا مسیح داخل خانه، یک هفته از خانه در نیامد. بعد رفت گفت آقا چرا دیگه نماز نمیای، چرا درس نمیای؟ گفت این زن بدنام جلوی منو گرفت، گفت حاج آقا مسیح، من ظاهر و باطنم همینه که هستم و شهره هستم به زشتکاری، آیا تو هم باطنت همینه که ظاهرت گواهی میده؟ ریشی و عبایی و عمامه و محرابی و مسجد. اخلاص وقتی که انسان از نعمتش بهرمند بشه، خاصیت انسان در بهرمندی از اخلاص همین معناست، همسویی ظاهر و باطن یکی بشه. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در روایتی می‌فرماید حضرت و من لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقد ادى الامانه و اخلص العباده. نامه 26 و نهج البلاغه است. کسی که ظاهر و باطن و کردار و گفتارش متفاوت نباشد، به ادای امانت الهی پرداخته و در بندگی خدا اخلاص رو مراعات کرده، این مخلصه. این دوتا نکته. نکته سوم که تو بحث اخلاص هست، می‌فرمایند دلدادگی به خدا و اولیاء خدا. این سوم نشانه از اخلاص در عمل انسان است. انسان به دلش مراجعه کنه، ببینه اولیاء الهی رو و بندگان خاص خدا رو چه حسابی براشون تو دلش داره. باز در همین رابطه در تفسیر آیه 4 سوره مبارکه احزاب که داره ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، قرآن میگه خدا یه دل به هر کسی بیشتر نداده. تفسیر این آیه از حضرت علی علیه السلام خواستن که اینکه خدا میگه هر کسی یه دل داره یعنی چی؟ امیرالمومنین این گونه فرمودن لا تجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسان، یعنی که دوتا محبت توی دل نمیتونه بیاد. یه دل این ظرفه، توی یه ظرف یه گنجایش بیشتر نیست. یا محبت علی و اولاد علی، یا محبت اولیاء الهی، یا اگه این محبت نباشه قطعا چیز دیگه جاش هست. ان الله لم یجعل لرجل من قلبین فیحب بهذا و یبغض بهذا. بعدم حضرت فرمود خدا دو تا دل به آدم نداده که با یه دلش اولیاءش رو دوست داشته باشه، با یه دلش هم غیر اولیاءش رو دوست داشته باشه. فاما محبنا فلیخلص حبنا فلیمتهن قلبه بل فلیخلص الحب لنا. محب ما کسی است که مجرای تمام محبت تو زندگیش ما اهل بیت هستیم. کما یخلص الذهب به نار، چطوری وقتی که سنگ طلا رو داخل کوره میریزن حرارتش میدن همه ناخالصی هاش آب میشه، ازش جدا میشه، طلای خالصش باقی میمونه. محب ما اهل بیت هم همه محبت ها تو دلش میاد ولی تمام رو ذوب میکنه، از بین میبره، فقط محبت ما رو نگه میداره. اگر به زن، به بچه، به همسر، به دوست، به رفیق، به قوم، به خیش، به پدر، به مادر محبت دارد، چون محب اهل بیت هستن، ها انی سلمون لمن سالمکن و حربون لمن حالمکن. یعنی اینی سلمون لمن سالمکم، یعنی همین محبت، دایر مدار محبتی که علمی بشه. ولیون لمن والاکم، عدوون لمن آلاکم. فمن اراده، بعد حضرت فرمود هر کسی که دوست می‌دارد که بداند، فمن اراده ان یعلم حبنا، کسی که دوست می‌دارد بداند چقدر ما رو به اون محبت داره، فلیمتهن قلبه فان شارک فی حبنا حبعد ونا فلیس منا، به دلش مراجعه کنه ببینی چقدر از محبت ما واقعا تو وجودش هست. کسانی رو که با مسیر ما، با راه ما که راه خدا و مسیر خداست ناسازگارن، چقدر حاضره اینها رو تحملشون کنه با اینها را بیاد؟ به همون مقداری که حاضره با کسانی که با خدا سر ناسازگاری دارن کنار بیاد، همون مقدار غش در محبت ما داره. محبتش کلکیه، علکیه. فلیس من نا ولسنا من هم، نه اینکه او از ما نیست و محبت ما رو نداره، ما هم یه همچه آدمی رو دست رد به سینش میزنیم. صورت مسئلهشو میگیریم. و الله عدو و هم و جبریل و میکائیل و الله عدو و للکافرین. خدای همچه آدمایی رو دشمن داره، جبریل و میکائیل هم دشمن داره. بس نتیجه سوم اخلاص این هست که انسان محبتی پیدا می کند که دائر مدار این محبت دلدادگی به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. چهارمین نشانه از نشانه های انسان مخلص این هست که توقع سپاسگزاری و تشکر از کسی نداشته باشه. این نشانه دیگه آدم مخلصه، انتظار نداره. حالا وظیفه‌شو انجام داد، اگه خدا طرف حسابش کسی قرار داده بود که عقلش میرسید ازش تشکر کرد، خب میگه الحمدلله خدایا عمر ما، جوونی ما، وقت ما، نفس ما، ها، یه جایی مصرف شد که بندگانی بودن که فهمیدن. خدا رحمت کنه مرحوم الله بهادینی رو، میگفتش که یه وقتی این ماهای آخر عمرشون بود، یه جایی رفته بودیم تو یکی از دهاتای اطراف قم، حالا نمیگم کجا بود چون حرف خوبی نبود که دارم، گفتش که من 14 سال فلانی آمدم اینجا. گفتم که خب آقا چطور؟ گفت تو این 14 سال بعد به این نتیجه رسیدم که خرتر از مردم این منطقه خودشونن، چون هیچی فایده نداشت. و اسم ده رو با یه مدل خاصی دیگه گفت. گفتم خب آقا چطور؟ گفت واسه این که شعور و فهم و درک این رو که کلام اهل بیت رو هم اینها بفهمن و حذف کنن تو وجودشون نبود. حالا یه وقتایی آدم اینجوری گرفتار میشه، منتها یه سال، دو سال، سه، نه، میگفت 14 سال من آمدم. برای رفیقمون یه مرتبه، دو مرتبه قدمی برداریم ازمون تشکر نکنه به اون بر میخوره، قدردانی ازمون نشه به اون بر میخوره. حالا دیگه من وارد چیزای فنی دیگهش نمیشم. هر کی اشک چشم داره خدا رو شاکر باشه، هر کی دل شکسته برای امام حسین داره خدا رو شاکر باشه، هر کی توفیق حضور در محافل و مجالس اهل بیت داره خدا رو شاکر باشه. اینا نعمت کمی نیست، خیلی نعمت بزرگی، خیلی نعمت بزرگی. خوش بال چشمی که میتونه برای امام حسین گریه کنه. اصلا تعریف تمجید نیست. میدونی من آدم هر تعریف کنم، نه تعریف نیستم، خیلی از حرفارم نمیزنم. حالا اونطور برای اینکه یه وقتی بحثی که حاج آقا گفتن یه وقت خدای نکرده تداعی تو ذهنم نباشه، واقعا همدی جدی اینه من عرض میکنم. از صفا و صمیمیت و عشق و ارادتی که به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام هست، ما اینجا خوشه چینی میکنیم. الحمدلله، الحمدلله. پیغمبر فرمود لکل حق حقیقه و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمل لله. هر چیزی یه حقیقت و یه نشانه ای داره. حقیقت اخلاص اون وقتی تو وجود آدم میریزه و هر کسی میخواد بدونه مخلص شده یا نه، به دلش مراجعه کنه، ببینه وقتی یه کاری رو برای رضای خدا انجام داد کنارش توقع دیگری داره یا نداره. اخلاص این مرزش. حالا یه وقتی تشکر خشک خالیست، یه وقت تشکر چرب و چیلیه، یه چیزی دیگه هم کنارش باشه، خراب میکنه کارو دیگه، خراب میکنه. این حقیقت بندگی. نکته پنجم که اینا برکات اخلاصه. البته این از همش سخت‌تر ها، این چهارمی که عرض کردم خیلی مشکله که انسان توی مرزی برسه خودشو واسه خدا خرج کنه، آبروشو واسه خدا خرج کنه، سلامتشو برای خدا خرج کنه، جوونیشو واسه خدا خرج کنه، پولیشو برای خدا خرج کنه. این سخته. وقتشو واسه خدا خرج کنه. این کار مشکلی. اقل انتظار و توقعی هم تو وجود ماها ایجاد میشه این که یه تشکر خشک خالی کنارش باشه. که پیغمبر فرمود اگه کسی به این معذر رسید، کاری رو احساس کرد تکلیفش هست و وظیفش هست، انجام داد، بعد از انجامشون کاری به کار کسی نداشت. چرا امیرالمومنین شبها ناشناس میرفت و نون و آب و غذا برای مستمندان میبرد؟ چرا؟ چرا اولیاء خدا رو ما تو زندگیشون میخونیم اینا ناشناس خیلی از کارها رو انجام میدادن؟ کسی نمیشناختشون، اصلا بنا نداشتن بذارن کسی بشناسشون. من بعضی چشمهاش رو از زندگی بزرگانی مثل ملا هادی سبزواری، مثل مرحوم عاشق مرتضای انصاری، اینا رو عرض کردم اینجا خدمتتون. چرا اینجوری میشدن؟ چرا گمنام؟ چرا بی سر صدا؟ این اخلاصه برای این نتیجه بعدیشه. کسی که این مدلی زندگی کرد و این کیفیتی زندگی کرد حکیم میشود. حکمت به سر چشش میاد، به زبانش میاد، تو گوشش میاد، تو دلش میاد، حکیم میشه. حکیمانه دیگه میبینه. بعضی از رفقای ما و بعضی از مده ها اینا از وقتی که مادی شدن اصلا خیر و برکت از تو کلامشون، از تو بیانشون، از تو نفسشون، از تو مجالسشون مشهود ما میبینیم، میفهمیم. همه جمع شد رفت، چون اخلاص رفت. خراب میکنه اخلاص. اون گوینده و اون خونندهی که میخونه و میگه که بگیره خراب میکنه، میشه اخلاص هم بمیره. و هر جا پاکتش چاق‌تر باشه، با آغوش بازتر، سر از پا نشناخته، سینه خیز میره، اوضاع میزنه، بی خیر و برکت میشه اون انسان. وقت نگاه میکنی میبینی چقدر معلومات داره، چقدر سابقه داره، دیگه توفیق نداره، توفیق گرفته میشه، دیگه نمیتونه حکیمانه حرف بزنه. یه توصیه میکنم. من اخیراً دیدم، اینکه دو روز پیش مدرسه شهید مطهری بودم، مدرسه عالی بودم، این کتاب رو دیدم. یه جزوه‌ای داشت مرحوم علامه طباطبایی به اسم جزوه الولایه. تمام عمر مرحوم علامه همین الولایه بود. که آیت‌الله جوادی آمینی خاطرم هست یه وقتی فرمود که تمام حقیقت علامه طباطبایی تو این جزوه الولایه است. جزوه‌ای بود که حالا جزء اسرار مرحوم علامه بود و اخیراً ترجمه شده و خدمت شما هستم شرح هم شده. اگه کسی حال حوصله داره این تفسیر جزوه الولایه، رساله الولایه علامه طباطبایی بگه بخونه، چه خبره تو این دنیا. وقت اخلاص به آدم داده میشه به معنای درست که حکمت پشمندش میاد. آدم های مخلص بعد از مدتی حکیم میشوند، حکیمانه میگویند، حکیمانه عمل میکنند. روایتش دقت بفرمایید. روایت از وجود نورانی حضرت صدیقه اطهر زهرای مرضیه صلوات الله علیها است. حضرت زهرا صلوات الله علیها میفرماید من اسعد الی الله خالص عبادته. کسی که تو زندگی اخلاص برای خدا ببرزه، مخلص باشه، احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. خداوند تبارک و تعالی هر آن چرا که مصلحتش باشه به چشش، به زبانش، به گوشش، به دلش، به کلش جاری میکنه. ما اخلف العبد الایمان بالله 40 یوما الا زهده الله فی الدنیا. نیست اینکه کسی اخلاص برای خدا بورزد مگر اینکه خداوند بی رغبتی در امور دنیا به او میده، چون اخلاص این رغبت به دنیا خرابش میکنه، بی رغبتی بهش میده. و بسره داعها و دواها، همه لغزش هاشو خدا بهش نشون میده، مرض هاشو دواش هم بهش نشون میده. فثبت الحکمه فی قلبه، توی مرزی میرسونش که حکمت در وجودش تثبیت میشه. و انتقبه ها لسانه، این حکمت که ثابت شد در دلش باید زبانش هم حکیمانه میچرخه و حرف بزنه. و جمله آخر تو بحث اخلاص و اثر اخلاص، این که انسان مخلص در زمره اولیاء خدا قرار میگیره، ولی الله میشه، ولی الله میشه. آیه ایر که خوندم مصداقش اینجاست، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه این خیالش نیست، هرچی میخوادش خدا راضیست، هرچی میخواد بشه، امر الهی انجام شده هرچی میخواد بشه، تکلیف خدا انجام شده هرچی میخواد. اوحى الله تعالى الى موسى، یا موسى من کان، خداوند به موسى وحی کرد که ای موسى، کسی که من کان ظاهره ازین من باطنه، کسی که ظاهرش خوشگل تر از باطنش باشه تو مسائل معنوی، فهو عدوی، او دشمن من خداست. ببین اخلاص ظاهر باطن یکی میکنه. فهو عدوی و من کان ظاهره و باطنه سوا، کسی که ظاهر و باطنش یکی باشه، فهو مؤمن حقا، ای صاحب ایمان حقا، مؤمن واقعی همینه. و من کان باطنه ازین من ظاهره، کسی که باطنش خیلی خوشگلتر از ظاهرش باشه، سعی کنه خیلی کاراشو مخفیانه و در خفا انجام بده، فهو ولی، این ولی من هم. خدای همه ما را از اولیاء خودت قرار بده. در آستانه ولادت حضرت، در خدمت شما همینجاست، شب رحلت حضرت امام، بله. خدایا به امام عسکری علیه السلام قسمت میدهیم، به مولود این ایام، این امام بزرگوار قسمت میدهیم، شر استکبار جهانی به خودش برگرد. خدای همونطور که تومار بلوک شرق در هم پیچیده شد، ما را شاهد و ناظر در هم پاشیدگی آمریکا قرار بده. خدای در هم ریختگی بلوک غرب را به دست شیعیان امیرالمومنین تو این مرز و بوم قرار بده. خدای این مصیبت ها را مقدمه ظهور مغفور و سرور امام عصر قرار بده. موانع ظهورش رو برطرف کن، لباس فرج بر قامتش بپوشان، تا اینکه انشالله فیض ببرید سه تا صلوات بفرستید.